این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است. این کاری است که منشأ دینی داره و منشأ انقلابی داره و امروز هر کسی که در این زمینه فعال هست بدانه که داره یک کار انقلابی انجام میده و یک کار دینی انجام میده. البته کاشتن مرحله اول کاره، نگهداری هم مرحله بعدی است، یعنی نگه داشتن درختان و حفظ درختان هم بسیار مهمه که بایستی رعایت بشه. خدای متعال گیاه زنده را منبع رزق همه جانبه آهاد مردم قرار داده، یعنی گیاه هم منشأ خوراک است، هم منشأ داروست، هم منشأ تنفس است، هم منشأ جمال و زیبایی طبیعت و چشم نواز و دل نواز، آسایش دهنده روح و نگه دارنده جسم انسان. گیاه این، بنابراین ایجاد گیاه زنده و حفظ گیاه زنده یک وظیفه عمومی همه انسان هاست، چون انسان ها همه به گیاه وابسته هستند. به همین جهت هست که تأکید میکنیم، همیشه هم تأکید کردیم، که تخریب جنگل ها، تخریب محیط زیست و نابود کردن رویش های گیاهی و درخت و سبزه روی زمین، این تخریب منابع ملی است و ضربه به منافع عمومی جامعه است. همه بدونن اینی که فرض کنید یک بخشی از جنگل رو تخریب کنن، ویران کنن، برای اینکه فرض کنید یک ساختمانی، یک مرکزی بسازند، این قطعا به ضرر، در این موارد اضطراری البته اشکال نداره، اما به طور طبیعی این ضرر به ملت و ضرر به منافع ملی است بدون شک. و این رو همه توجه باید داشته باشیم که مسئله محیط زیست یک مسئله تشریفاتی و تزیینی نیست. بعضی خیال میکنن مسئله محیط زیستی مسئله تزیینی است در حاشیه کارهای بعد و در درجه دوم کارهای اساسی کشور. اینجور نیست. حفظ محیط زیست جزو اساسی ترین و لازم ترین کارهای کشور و مؤسسات کشور این هاست. یکی از کارهای جدی حفاظت از محیط زیست مسئله آب و خاک. خیلی ها غافلند از اینکه آب و خاک دو ثروت عظیم ملی است، دو ذخیره حیاتی ملت، همه ملت ها در همه کشورهای عالم. نباید با اینها مسرفانه برخورد کرد و نباید تخریب کرد خاک رو و نابود کرد خاک رو. بنابراین رفتار مسرفانه با آب و خاک مطمئنن ضربه به منافع ملی است. البته سیاست ها و روش های فراوانی وجود داره برای استفاده بهینه از آب و استفاده بهینه از خاک. اینا معلومه برای اهلش، کسانی که در این زمینه سررشته دارند، بایستی مسئولین رو هدایت کنن، کمک کنن به مسئولین به این مسئله توجه کنن. یک موضوع دیگری که در باب حفاظت از محیط زیست مورد نظر هست، مسئله حفاظت از حیات وحش است. اینی که نسبت به حیات وحش، به حیواناتی که در سرتاسر کشور در جنگل‌ها، در بیابان‌ها، دشت‌ها متفرقند، نسبت به اینا بی‌تفاوت باشیم، این قطعاً به ضرر منافع ملی است. مسئله شکار رو، شکار غیر قانونی رو باید جدی گرفت. در شرع مقدس اسلام شکار فقط در صورتی که برای تغذیه کسی نیاز به شکار داشته باشه مجازه، در غیر این مورد اصلا شکار مجاز نیست، شرعاً اجازه شکار داده نشده. شما در کتاب‌های فقهی که نگاه کنید میگن سفری که برای شکار انجام میگیره نماز در این سفر تمامه، یعنی سفر سفر حرامه. معناش این دیگه، یعنی این کار کار خلافه. اینو باید توجه کرد. بحث حیات وحش بسیار مهمه. یک نکته دیگری که باز اون هم مربوط به سازمان حفاظت از محیط زیست هست، جلوگیری از تبدیل زمین‌های کشاورزی است که شنفته میشه در این موارد زیادی زمین‌های کشاورزی را تبدیل می‌کنند در اطراف شهرها، در نزدیکی شهرها، در بعضی از دشت‌ها به چیزهای دیگری، بناهای دیگری. جلوی این باید گرفته بشه. این قطعاً به زیان منافع ملی است. باید زمین‌های کشاورزی توسعه داده بشه، که این البته فقط کار محیط زیست نیست، وزارت کشاورزی و بعضی دستگاه دیگر هم در این تأثیر دارن. یک موضوع دیگری که اون هم مربوط می شود به محیط زیست، توسعه انرژی های غیر فسیلی است، یعنی انرژی هایی که متکی به نفت نیستن، مثل انرژی هسته‌ای که امروز در دنیا روز به روز بیشتر داره رواج پیدا میکنه. در اطراف ما کشورهای مختلف به سمت انرژی هسته‌ای دارن حرکت میکنن، انرژی خورشیدی، انرژی بادی. اینا چیزهای لازمی است که البته این محیط زیست در این زمینه تأثیر داره، لکن دستگاه‌های دیگه مثل وزارت نیرو و دیگران هم نقش بسیار مهمی در این مورد دارن که همه بایستی به این وظیفه عمل کنن. و بنابراین کار در زمینه مسائل مربوط به محیط زیست یک کار اساسی است، یک کار کشوری است، کاری است مربوط به منافع ملی و وظیفه همه است. مسئولین دولتی هم با این توجه کنند که انشالله این کار را خواهند کرد. البته همه کارهای مهم با پشتیبانی ملت انجام میگیره. حالا امروز روز درختکاری است که آحاد ملت میتوانند در این زمینه تأثیر داشته باشند به معنای واقعی کلمه، یعنی درخت بکارن و درخت رو حفظ کنند و از محو درختها و محو باغهایی که در شهرها یا اطراف شهرها هست جلوگیری کنن و کمک کنن به اینکه گیاه ها و رویدنی های سبز و مفید برای کشور انشالله روز به روز گسترش پیدا کنه. این کار کار مردمه، میتوانن کاملا شرکت کنن، کاملا به دولت مسئولین کمک کنن و انشالله که این کار رو انجام بدن. مجددا روز عید رو به همه مردم عزیزمون، به همه مخاطبان این سخن و شنوندگان این سخن تبریک عرض میکنم. سلامت همه رو از خدای متعال مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنیدیم بیانات رهبر معظم، مقام معظم رهبری رو به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی. ممنون، سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده برنامه رادیو ایران هستید. وقتی از مهربانی حرف میزنیم، هیچ برف زمستانی بر بام خانه های من دوامی ندارد. به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام و شبتون بخیر باشه. ساعت 22:13 دقیقه است و شما شنونده برنامه های رادیو ایران به بخش سوم برنامه ها خوش آمدید. ما در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد در کنار شما عزیزان هستیم. من آرش احمدی به اتفاق دیگر همکارانم محمد حسین خسرو جردی تهیه کننده، فرزاد محمدی هماهنگی و عبدالله کریمی شب بسیار آرامی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. تالار آینه تقدیم به شما. خب متاسفانه مشکلی برای سیستم پیش اومد و الان این برنامه هنوز آماده نیست که تقدیم شما عزیزان بکنیم. اگه نظر و پیشنهادی دارید راجع به برنامه‌های رادیو ایران دارید، میتونید از طریق روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید. 162 شما رادیو ایران رو میتونید رو موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز بشنوید.
آینه ای برابر آینت میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه و معرفی یک کتاب خوب و سودمند دیگه. این بار اثری که براتون انتخاب کردم، فیلمنامه‌ای با عنوان بازگشت پرستوها، اثر ابوالقاسم طالبی. ابوالقاسم طالبی زاده 1340 در اصفهان، کارگردان و فیلمنامه نویسه. طالبی دانش آموخته حقوق قضاییه. فعالیت هنری رو با نوشتن قصه های کوتاه آغاز کرد و نخستین نمایشنامش رو با نام آن کس که نداند نوشت و بعد از ساختن چند فیلم کوتاه، فعالیت در سینمای حرفه‌ای رو در سال 1371 با دستیاری کارگردان و در فیلم بربال فرشتگان به کارگردانی جواد شمقدری آغاز کرد. طالبی در سال 1374 فیلم ویرانگر رو کارگردانی کرد، گرچه این اثر در مقایسه با آثار بعدی او مثل یتیمخانه ایران تنها یک تجربه برای او محسوب میشه. در ادامه طالبی فیلمنامه بازگشت پرستوها رو نوشت که مجموعه تلویزیونی پربیننده ای از روی این فیلمنامه در سال 1375 و 1376 ساخته شد. ابوالقاسم طالبی در سال 1388 مجموعه تلویزیونی به کجا چنین شتابان رو هم کارگردانی کرد. طالبی علاوه بر کارگردان به عنوان نویسنده و طراح صحنه و لباس هم در سینما و تلویزیون فعالیت کرده. برخی از آثاری که او نویسندگیش رو به عهده داشته اینها هستند: فیلم قلاده های طلا، فیلم دست های خالی، فیلم عروس افغان و نغمه. و اما بازگشت پرستوها فیلمنامه ایست نوشته ی ابوالقاسم طالبی که نخستین بار در سال 1374 چاپ و منتشر شد و در سالهای 1375 و 1376 از روی این اثر یک مجموعه تلویزیونی تولید و پخش شد. کارگردانی این مجموعه رو هم خود طالبی به عهده داشت. این مجموعه در 20 قسمت ساخته شد و بازیگرانی مثل داوود رشیدی، سیاوش طهمورث، کتایون ریاهی، ملکه رنجبر و بهروز شعیبی به ایفای نقش پرداختند و ناصر چشمازر موسیقی متن این مجموعه رو ساخت. این فیلمنامه درباره روزهای سخت اسارت رزمندگان در خاک عراق و بازگشتشون به میهن اسلامی. اوایل دهه 70 و پس از مدت کمی از بازگشت غرورآفرین آزادگان به خاک ایران، مجموعه بازگشت پرستوها تونست توجه مخاطبان زیادی رو جلب کنه و به مختصات اثری شاخص در بازنمایی فرهنگ مقاومت با موضوع آزادگان و مصائب اونها در اردوگاه‌های بعثی نزدیک بشه. بازگشت پرستوها روایتی از رنج و مرارت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های رژیم بعثی عراق رو به تصویر می‌کشه، روایتی که گاه تلخ و گاه البته شیرینه. شاخصه اصلی این اثر روایتی ساده و صمیمی از روزگار آزادگان ایرانیه که با وجود سختی‌ها و شکنجه‌ها به ابتکار عمل دست می‌زنن تا روحیه خودشون رو برای مدتی حفظ کنن. بازگشت پرستوها اشاره‌ای به تاریخ جنگ تحمیلی داره، عظمت ایثار و فداکاری که در 8 سال دفاع مقدس رخ داد و همینطور نقش اون در تغییر سرنوشت مردم به گونه‌ای که ضرورت شکل‌گیری آثار داستانی، نمایشی و مستند رو یادآوری می‌کنه. بازگشت پرستوها در راستای واگویی تاریخ معاصر شکل گرفته. هدف اصلی اثر بیان اهداف، فرازها، خاطرات، همینطور وقایع اساسی و تاثیرگذار جنگ بوده بدون اینکه به دنبال تحلیل این وقایع باشه. پرستوهایی که در مقابل شکنجه‌های وحشیانه و غیر انسانی بعثی‌ها مقاومت کردند و تونستند در سال 1369 به میهن اسلامی برگردند، با کوله‌باری از خاطره اومدن، خاطراتی که هر کدوم داستان و قهرمان خاص خودش رو داره. تا اینکه نویسنده با اینکه خودش در اسارت نبوده، اما در بازگشت پرستوها تونسته با صداقت و امانت زندگی پر مشقت و در عین حال پربار اسارت رو ترسیم و تصویر کنه. در این حال فیلمنامه فقط به بیان حالات اسرا در دوران طولانی اسارت نپرداخت، بلکه با پویایی ویژه‌ای به موفقیت اونها در شکستن موانعی که دشمن ایجاد می‌کرده پرداخته و این پویایی رو به جامعه هم تعمیم داده و به گزاره دیگر تونسته با پرستوها هم پرواز بشه و وقایع رو از نگاه اونها به تصویر بکشه. و اما بازگشت پرستوها داستان روزهای سخت اسارت رزمندگان در اردوگاه‌های بعثی. سید مهدی جوان رزمنده 25 ساله‌ای که در یک عملیات همراه چند تن دیگر از همرزمانش توسط بعثی‌ها دستگیر و به اسارت برده میشه. در طول راه رسیدن به اسارتگاه چند تن از اسرا به علت خونریزی و عدم رسیدگی به شهادت میرسن و سربازان بعثی با پیکر بیجون اونها هم با بی‌حرمتی رفتار میکنن. سید مهدی سعی میکنه در برابر بعثی‌ها مقاومت کنه و نگذاره به پیکر شهدا اهانت بشه، ولی اونها سید مهدی رو آزار و شکنجه میدن. با رسیدن به اسارتگاه عراقی‌ها سید مهدی و همراهانش رو از راهروی وحشت عبور میدن. در این راهرو سربازان عراقی به صف ایستادن و با چوب و کابل و زنجیر اسرا رو میزنن. عبدی و زابط که از فرماندهان عراقی هستن اسرا رو به داخل اردوگاه میبرن. سید مهدی در اونجا بعضی دیگر از همرزمانش رو میبینه. همچنین سید مهدی با ورود به اسارتگاه متوجه وضع بد اسرا میشه. مثلا اینکه محیط آسایشگاه اغلب تاریکه که در اون 100 نفر جا داده شدن که 70 نفر اضافه بر ظرفیت آسایشگاهه. هر آسایشگاه 100 نفری در روز فقط میتونه 2 نفر رو به بهداری اعزام کنه. 2 نفری که حالشون وخیمتره به بهداری میرن و بقیه بیماران و مجروحا شکنجه میشن و مجبورن درد رو تحمل کنن و در بهداری فقط با 1 سرنگ 50 نفر رو آمپول میزنند. به هر نفر برای خوابیدن فقط 4 موزاییک در طول و 3 موزاییک در عرض جا میرسه. گذاشتن محاسن، خوندن دعا، قرآن خوندن، حتی صلوات فرستادن و اقامه نماز جماعت، سوادآموزی، یادگیری زبانهای خارجی، ورزش، عزاداری در روز عاشورا، روزه گرفتن در ماه رمضان، همه و همه ممنوعه و اسرایی رو که از این قوانین سرپیچی میکنن میندازن توی وان یخ و با شلاق اونها رو کتک میزنن. در سرمای زمستون روشن کردن بخاری و در گرمای تابستون به کار انداختن پنکه سقفی ممنوعه. وضع تغذیه به قدری بده که همه اسرا گرفتار زخم معده و بیماری‌های دیگه شدن. تنها 2 سرویس بهداشتی برای 2000 اسیر اردوگاه در نظر گرفته شده. در کنار اینها بعثی‌ها از انواع شکنجه‌ها برای آزار اسرا استفاده می‌کنند. گاهی وقتا اسرا رو بدون پاپوش به داخل صندوق پولادی می‌انداختند. صندوق پولادی محفظه‌ای سربسته بود که درجه حرارتش کنترل می‌شد. بعثی‌ها با انداختن اسرا در این محفظه و داغ کردنش اونا رو شکنجه می‌دادند، به طوری که تمام پاها و صورت اسرا تاول میزد. با همه این مصائب رزمندگان برای اینکه روزهای سخت اسارت رو تاب بیارن دست به ابتکاراتی بین خودشون میزدن. مثلا مخفیانه کلاس درس برگزار می‌کردن، به طوری که اغلب رزمنده‌های بی سواد در آسایشگاه خوندن و نوشتن یاد گرفتن. مخفیانه نماز جماعت برگزار می‌کردن. با ذوق و خلاقیت در زمین‌های کویری باغچه درست می‌کردن و در اون سبزی و سیفی می‌کاشتن. به نوبت ورزش می‌کردن، حافظ کل قرآن می‌شدن، کار دستی‌های مثل گیوه و تسبیح درست می‌کردن و بالاخره با توکل و امید روزگار می‌گذروندن. یکی از مشکلات اسرا این بود که همیشه یک یا چند تن جاسوس و نفوذی از طرف بعثی‌ها تحت عنوان اسیر بینشون قرار داده می‌شد و تمام نقشه‌ها و کارهای اسرا به این شکل لو می‌رفت. یکی دیگه از مشکلات بزرگ همین بود که بعثی‌ها فهرست بعضی از اسرا رو نه به ایران و نه به صلیب سرخ نمی‌دادن و این باعث شده بود خانواده‌هاشون ندونن که عزیزانشون کجان، زندن یا اسیرن. سید مهدی و دوستانش تصمیم داشتن یکی از اسرا رو فراری بدن تا بتونه فهرست اسرا رو به ایران یا صلیب سرخ برسونه. یک بار رزمنده‌ای به این منظور از اردوگاه فرار میکنه ولی در بین راه دستگیر میشه و به شهادت میرسه. دفعه بعد فردی به نام ناصر میتونه با فهرست اسرا از اردوگاه فرار کنه. سرانجام اونقدر روزها میگذره تا خبر پذیرش قطعنامه 598 به گوش اسرا در اردوگاه میرسه و قرار میشه اسرا آزاد بشن. مبادله اسرای جنگ ایران و عراق از راه مرزهای زمینی قصر شیرین آغاز میشه و اسرا به خاک میهن برمیگردن. سید مهدی هم نزد همسرش فاطمه و دخترش سمیه برمیگرده. اما دوستان عزیز، این بود خلاصه ای از فیلمنامه بازگشت پرستوها اثر ابوالقاسم طالبی. در پایان با جمله های از همین کتاب این برنامه تالار آینه رو هم به پایان میبرم. کارای بزرگ آدمای بزرگ میخواد. آدمای بزرگ هم تا کارای بزرگ نکنن بزرگ نمیشن. بدون چشم میشه زندگی کرد، اما بدون قلب نه. آدم به امید زنده است. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره.
شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید. دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه،
خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه.
اقساط 24 ماه هم داره،
حتی بدون چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ‌ها، تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای، سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.